الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أصالة الصحة في الأعمال، آثار مربوطه به صحت را می تواند اثبات بکند، آثاری که در حدود صحت عمل است، مربوط به صحت عمل است، اون آثار را می تواند اثبات بکند. اما لوازمات اتفاقیه و امور زائده را قادر بر اثباتش نیست. معامله انجام گرفته، شک داریم در صحت و فسادش. یعنی چی؟ یعنی شک داریم در حصول نقل و انتقال، مثلا در بی نقل و انتقال عین، در اجاره نقل و انتقال منفعت، در باب نکاح حصول علقه زوجیت و امثال اینها. اما اگر صحیح بودن عمل ملازم است با یک امر زائدی، با یک امر خارج از محدوده صحت، او را دیگه اثبات نمی کند. مثلا ورثه ها می دونن که مورث این متاع را از فلانی خرید، از کسی خرید در حال حیاتش، ولی نمی دونن که ثمنش را چه چیز قرار دادن. راضی به ثمنش دو احتمال میدن. احتمال میدن ثمنش از قبیل لا یملک بوده، کل خمر و الخنزیر، از قبیل خمر و خنزیر را ثمن قرار داده برای این مبی که خریده است. و احتمالم میدن که نخیر، ثمن یکی از این اموال موجوده مورث واقع شده است، یکی از این گوسفندا، یکی از این فرش ها، یکی از این غلات، یکی از این نقود، یکی از اینها ثمن قرار گرفته و هنوز تحویل نداده. حالا یا معینن یا غیر معینین احتمال میدن که هاذا الغنم، با اشاره هاذا الغنم ثمن بوده، یا خیر احتمال میدن که یکی از اون گوسفنده ها را ثمن قرار داده اند ولو ندونن کدوم یکیه. الغرض معامله انجام داده مورث، ولی ثمنش فیه احتمالین، احتمالان، احتمال این که ثمنش از قبیل لا یملک بوده و احتمال این که ثمنش یکی از این اعیان موجوده بوده، حالا یا معین یا غیر معین یکی از این. خب اینجا راجع به معامله اصالت و صحت جاری می شود، حکم می کنیم به این که این معامله صحیح انجام گرفته. یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال حاصل شده و این مبی دخل فی ملک المورث و انتقل الى الورثه. بله، این مبی در ملک مورث داخل شده و حالا هم به وراث منتقل شده. خب وقتی گفتید که این بی صحیح است، معناش این است که سمنش از قبیل لا یملک نبوده، خمر و خنزیر نبوده. خب به وسیله اصالت و صحه خمر و خنزیر بودن سمن را نفی کردید که سمن خمر و خنزیر نبوده. از نظر علمی اجمالی که اجمالا میدانه که سمن یا خمر و خنزیر بوده یا یکی از این اعیان موجوده، وقتی خمر و خنزیر را نفی کردید لازمش این است که طرف آخر را اثبات بکنی. پس سمن چه بوده؟ خمر و خنزیر که نبوده؟ عین من الاعیان موجوده، لابد عینی از این اعیانی موجوده سمن بوده است. ولی دیگر علم اجمالی دارد که اجمالا میدانه سمن یا خمر و خنزیر بوده یا یکی از این اعیان موجوده. به وسیله اصالت و صحه خمر و خنزیر بودن را نفی کردید، لابد طرف آخر را باید اثبات بکنید که پس عینی از این اعیان از ملک خارج شده. ولی نه، اصالت و صحه را جاری می کنند و حکم نمی کنند به اینکه عین من الاعیان خرج ام ملک المورث، عینی از این اعیان از ملک مورث خارج شده، این حکم را هم نمی کنند. در حالتی که اجمالا معلومه، ولی در این حال نخیر اصالت و صحه یجری و لا یحکم بخروج شیء من الاعیان عن ملکه. چرا؟ به جهت اینکه شما ببینید اونی که در مفهوم صحت خامینه چیه؟ اونی که صحت اقتضا می کند چیه؟ صحت اقتضا می کند که سمن از قبیل ما یملک بوده، نه از قبیل ما لا یملک. ولی ما یملک اعم است که ما یملک در ذمه باشد یا ما یملک در خارج باشد. ممکنه کسی از کسی متاعی را بخرد و سمنش را هم ما یملک قرار بدهد، اما از اعیان خارجیه قرار ندهد. فی ذمته، این متاع را از تو خریدم به 1000 تومان در ذمه. لازم نیست که حتما میگهد این متا را از تو خریدم به حاضر غنم در مقابل این غنم، این خارجی. خب پس اونی که لازمه شرعیه صحت معامله است چیه؟ لازمه شرعیه صحت معامله کون و سمنی نیما یملک دون ما لا یملک. فلذا با اصالت و صحه ما لا یملک را نفی می کنیم و اثبات می کنیم که ما یملک بوده. اما هازل این الخارجی احد الاعیان احد الاعیان الخارجیه، این دیگه لازمه صحت معامله نیست. چون لازمه یه صحت معامله نیست دیگه این معنا را با اصالت و صحه نمیتونیم ثابت بکنیم. فتلخص اون که اصالت و صحه خمر و خنزیر را نفی میکند اما سمنیت عین من الاعیان را اثبات نمیکند، چون سمنیت عین من الاعیان لازمه یه شرعی صحت معامله نیست. بله از مقارنات اتفاقیه است، یعنی تصادفا ما یقین داریم که سمن شیئون فی الذمه نبوده، یا خمر و خنزیر بوده یا عین من الاعیان موجوده. این شد یک امر اتفاقی، نه اینکه مفهوم صحت اینه. تصادفا اینجوری میدونیم که سمن در ذمه نبوده، یا خمر و خنزیر بوده یا عین من الاعیان خارجیه. پس اینه میگن آقا مقارن اتفاقی، اصالت و صحه مقارنات اتفاقیه را ثابت نمی کند، عین من الاعیان را ثابت نمی کند. خب حالا که مطلب اینجا رسید، اصالت و صحت جاری شد، خمر خنزیر نفی شد، ولی از اون طرف عین من الاعیان ثابت نشد، مطلب تمامه. این مبی محکوم به ملکیت شد. ولیکن دیگه این قسمت و شیخونا متعرض نشدن، چون هدفشون این اندازه بوده که اصالت و صحه آثار شرعیه را ثابت می کند، آثار خارجه را ثابت نمی کند. ولی خب ما اضافه می کنیم بعد از آنی که اصالت و صحه جاری شد، یه علمی اجمالی دیگری راجع به اموال این بابا، راجع به ترکه این بابا پیش میاد، و اون این که انسان یه علم اجمالاً که یا مبی داخل در ملک وراث نیست، لم يدخل في ملك الوراث مبی، و یا عین من الاعیان خرج من ملك الوراث، یا مبی لم يدخل في ملكهم، یا عین من الاعیان خرج عن ملكهم. چرا؟ اگر سمن خمر خنزیر بوده، پس مبی لم یدخل فی ملکهم. اگر سمن عین من الاعیان بوده، پس عین من الاعیان خرج عن ملکهم. پس اینطور نیست که دیگه هر چه موجودی دارن مبی و غیر مبی تقسیم بکنن و این علم اجمالی را هم نادیده بگیرن. نه، نمیشه این علم اجمالی را نادیده گرفت. باید با صلحی، با قرعه، با یک چیزی معماشون را حل بکنن، احتیاط بکنن از این نظر علم اجمالیه. خب یا این مبیل هم یدخل فی ملکهن، یا این من الاعیان خرج عن ملکهن. خب بایسته با وضعی معماشون را از این نظر حل بکنن. این مطلب تمام شد. این وام بیعه دیگه، خوش اون میشه شکی در صحت. این وام محرز است و شکی در صحت، اصالت و صحت جاری بکنید، بگید انشالله بی صحیحه و انشالله سمن ما لا یملک نبوده، ما یملک بوده، منتها لا یثبت به این که عین من ال اعیان باشد، چون ممکنه مایملک در ذمه باشد، منتها علم اجمالی داریم که بله، یا خمر خنزیر بوده یا اینون، که میشه از قبیل مقارنات اتفاقیه، مثل اونجایی که اجمالا میدانید یا زید مرده یا امر، حیات هر کدوم را استصاب بکنید ممات دیگری را اثبات میکند، نه اینکه حیات احد هما مستلزم ممات دیگریه. نه، ممکنه هر دو حی باشد، ممکنه هر دو بمیرد، تصادفاً اینجوری شده. اجمالا میدانیم یکی مرده یکی زنده است، این علم اجمالی است که باعث میشوند بله، وقتی حیات یکی را اثبات کردیم، ممات دیگری را هم ضمناً اثبات بکنیم. تصادفاً اینجوری شده و الا ملازمه ای نیست، عقلاً و عادتاً و شرعاً ممکنه دو نفر هر دو زنده باشن، هر دو بمیرن. اینجا هم علم اجمالی اینجوری شده و الا صحیح بودن بی ملازم به این نیست که عین من الاعیان از ملک خارج بشود، تصادفاً اینجوری شده و مقارنات اتفاقیه را نمیشه با این گونه اصول ثابت کرد. خب مطلب تمام. علامه رحمه الله دو سه تا مسئله در باب اجاره عنوان فرمودن. خب البته معلومه از جمله شرایط صحت اجاره این است که در اجاره های مدتی مدت تعیین بشود و وجه الاجره هم تعیین بشود و الا معامله باطله. سه تا فر عنوان فرموده. فر اول این است که اگر موجر بگوید آجر تو که داره کل شهرین به درهم، خانه من به تو اجاره دادم هر ماه به یه درهم، یعنی سمن معینا ذکر شده درهم، ولی مده اجرت، اجرت معینا ذکر شده درهم، اما مدت معینا ذکر نشده، مجملا ذکر شده. کل شهرین اون یکی مستعجل میگوید نخیر اینطوری نبوده، استعجر تو داره سنتم به دینار، خانه را از تو اجاره کردم یک سال به یک دینار، هم اجرت معین و هم مدت معین. پس یکی ادعای صحت میکنه و دیگری ادعای فساد. علامه فرموده است که خب اینجا اصالت و صحه که مستعجل ادعا می کند که معامله ما صحیح بوده، اصالت و صحه جاری میشه، ولیکن شک داریم که سنه تعیین شده، دینار تعیین شده، الاصل عدم تعیین سنه، عدم تعیین دینار. اصالت و صحه تعارض می کند با اصالت عدم تعیین سنه و دینار. تعارض تساقط ها فیرجع الى اصالت الفساد، قول آقای موجر مطابق با اصل قرار می گیرد و قول او مقدم است، الاصل و الفساد. چون اصالت و صحه معارض دارد، از طرف میگیم اصل این است که معامله صحیحه، حمل فعل مردم بر صحت، از اون طرف اصل عدم تعیین سنه، عدم تعیین دینار. تعارضا تساقطا اصالت الفساد یبقا سالما، اصالت الفساد میماند سالم. اجازه بدید، اجازه بدید این سه تا فرع را بگویم لعل شبهه نماند اصلا. اجازه فرع دوم این است که موجر بگوید آجر تو کدار به درهم، خانه را به تو اجاره دادم به درهم، مدت تعیین که نشده سهله، اصلا ذکر نشده، اسمی از مدت به میان نیامده، فقط اجرت تعیین شده، آجر تو کدار به درهم. مستاجر میگوید نه، استاجر تو داره شهرن بی درهم، همینطوری که اجرت تعیین شده مدت هم تعیین شد شهرن. اینجا هم باز اصالت و صحیحی که در جانب مستاجر است تعارض میکند با اصالت عدم تعیین مدت، اصل مدت تعیین نشده، چون این است که ادعای تعیین مدت می کند و اصل عدم تعیین مدت. تعارضا تساقطا فیبقا اصالت الفساد در جانب موجر سلیما عن المعارض. او بلکس موجر می گوید آجر تو کدار شهرن، منزل را یک ماه به تو اجاره دادم، مدت تعیین شده، اما اجرت تعیین که نشده سهله، اصلا ذکر نشده. مستاجر میگوید نه، استاجر تو داره شهرم به درهم یا سنتم به دینار، هرچی تعیین میکنه. اینجا هم باز همینطور اصالت و صحت در جانب مستاجر تعارض میکند با اصالت عدم تعیین مدت یا اجرت، عدم تعیین و اجرت تساقطا فیبقا اصالت الفساد من ناحیت الموجر سلیما عن المعارض. این سه تا فرع ذکر شد. تمام اینها معناش چیه؟ تمام این مطالب که علامه فرمودن معناش این است که دیگه اصالت و صحه اون امر زاید را اثبات نمی کند. امر زاید چه باشد؟ تعیین دینار، تعیین شهر، تعیین سنه، اونها را اثبات نمی کند. بعد علامه فرمودن که مطلب بله واقعا عمیق، فرمودن که خب آقای مستأجر که ادعای صحت می کند و همه جانبه ادعای تعیین می کند، ببینید در این ادعاش یه امر زایدی دارد، زاید بر صحت، یا نه امر زایدی ادعا ندارد، فقط در محدوده صحت یه ادعایی دارد. اگر ادعاش در محدوده صحت است، اونجا اصالت و صحت مقدم است و معارضم ندارد. ولی اگر زاید بر صحت یه چیز را ادعا می کند، بله اونجا اصالت و صحت با عدم اون امر زاید تعارض می کند و تساقط، نوبت به اصالت و فساد می رسد. خب حالا در این سه مثال ببینیم در کدومش امر زاید هست، در کدوم امر زاید نیست. در آن دو مثال آخری، مستعجل که ادعای صحت می کند، امر زایدی ادعا نمی کند، فقط جواب موجر را می دهد. موجر می گوید آجر تو که داره به درهم، خانه را به درهم اجاره دادم، یعنی مدت ذکر نشده، فلذا معامله ما باطله. مستأجر چه میگوید؟ مستأجر میگه نه، تعیین شده. اون میگه تعیین نشده فباطلون، این میگه تعیین شده پس صحیحون. چیز زایدی ادعا نمی کند، اون ادعای فساد دارد، این ادعای صحت، و هر دو قبول دارن که اگر بنا بشه در مقابل درهم مدت تعیین بشه، همون یه ماه اجرت المثل اینجور خانه ها، یه درهم که بدن یه ماه اجاره میکنن. منتها موجر میگوید اسم یک ماه برده نشده. مستأجر میگه چرا اسمش بردیم، شهرم به درهم. آیا مستأجر که ادعای صحت میکند یه امر زایدی ادعا دارد، یه چیز فوق العاده ای ادعا دارد؟ نه، فقط جواب موجر را میده. اون میگه مدت تعیین نشده، این میگه چرا مدت تعیین شده، اون مدعی فساد، این مدعی صحت، والاصل از صحت معامله صحیح. یا در اون یکی مثالش، اون میگه آذر تو که دار شهرن، خانه را یه ماه به تو اجاره دادم بدون ذکرل اجرت، اجرت ذکر نشده لذا باطله. این میگه نخیر، استعذر تو دار شهرن به درهم، درهم تعیین شده، این چیز زایدی فوق العاده ادعا نمی کند، فقط اون میخواد از راه عدم ذکر اجرت یا عدم ذکر مدت معامله را به بطلان بکشاند، این میخواد از طریق ذکر مدت یا ذکر اجرت معامله را به صحت بکشاند، والاصل از صحت. اما در مثال اولی، در مثال اولی بله، یه دفعه این است که موجر میگوید آجر تو کدار کل شهرین به درهم، کل شهرین به درهم، یعنی درهم تعیین شده اما شهر تعیین نشده، یه ماه دو ماه ده ماه کل شهرینه. همونجا اگر مستأجر در جوابش بگوید نه آقا صحبت کل شهرین نبود، استعجر تو داره شهرن بدرهم، اون میگه کل شهرن بدرهم، این میگه شهرن بدرهم، باز اصالت و صحه مقدمه، چرا که این چیز زیادی ادعا نمی کند. اون فقط میگوید شهر مجملن ذکر شده تا معامله به بطلان کشانده شود، این میگه نخیر، شهر مجملن ذکر نشده، معینن ذکر شده، شهرن بدرهم، معامله را میخواد به سوی صحت سوق بدهد، ولی اصلو از صحت. اما فرض این است که نخیر، اون گفته آجر تو که داره کل شهرین به درهم، این میگوید استعجر تو داره سنتم به دینار. خب این سنتم به دینار، این دارد یه چیزهای علاوه بر صحت که عبارت است از تعیین مدت و تعیین اجرت، یه چیز زیادی هم ادعا می کند، و اون این است که اجرت تعیین شده و اون اجرت تعیین شده دینار است، مدت تعیین شده و اون مدت تعیین شده سنه است. دارد یه چیزهای زیادی، نه این است که فقط تو دهن موجر بزند. تو دهن موجر زدن با این است که اون میگوید شهر تعیین نشده، این دیگه چرا تعیین شده، ولی این دارد یه چیزهای دیگری ادعا می کند. سنت هم به دینار، اینجا دیگه اصالت و صحه قدرت ندارد یه امر زاید بر صحه را اثبات بکند. شیخنا رحمه الله اینجا نظریه ندادن، معلوم می شود همون فرمایشات علامه را پذیرفتن که اصالت و صحه قدرتش در چه حدیه، توانش در چه حدیه. خب شبهه داشتید برطرف شد یا نه؟ از کجا پیش آمده اگه شکی نیست؟ فرض این است که اینها مرافعه دارن، مرافعه مستلزم شک و تردید دیگر، مرافعه دارن. خیلی خوب، رفتن پیش حاکم، برای حاکم شک پیش میاد یا نه؟ هر کسی به نوبت خودش بله، ولی نحویش که برای حاکم قهرن موجب شک، نه تنها حاکم، برای هر شنونده یه موتری اینجور میگوید، یه مستجری اینجور، چه صحنه یه پیش میاد برای هر شنونده؟ بله، میخوام از زبان مبارک آقا بشنوم چه صحنه یه پیش میاد. بفرمایی شک. بله، شک پیش میاد. خب در هر صورت آقا، این مطلب هم تمام شد. مطلب دیگر، قبلا اشاره شد به این مطلب و به شما وعدش را داده بودن که امروز میخوام به وعده وفا بکنم. اصالت و صحت فی فعل الغیر با استصحابات زیادی ممکنه تعارض بکند. آیا در مقابل هر استصحابی که قرار گرفت از بین میبرد اون استصحاب را، فائق میاد بر اون استصحاب یا نه؟ فرق دارد نسبت به بعض استصحابات اصالت و صحه برنده است، اما نسبت به بعض استصحابات اصالت و صحه برنده نیست، یا تساقطه یا اون طرف آخر برنده است. در این قسمت میخواهم بحث کنم. میفرماید استصحاباتی که در مقابل اصالت و صحه قرار میگیرد تانتان استصحابات حکمیه است. اینجا مسلم است اصالت و صحه بر اون استصحابات حکمیه مقدم خواهد شد. چرا؟ علتش این است که اصالت و صحه یعنی اصالت و ترتیب اثر. اصل این است که معامله صحیحه. معنی صحت چیه در معاملات؟ صحت به معنا ترتب اثر المطلوب منه علیه، اون اثری که از این معامله مطلوب است به این معامله مترتب بشود، این معنی صحت است. هر اصلی که با این هدف مخالف باشد اصالت و صحت بر او مقدم خواهد شد. اگر بخواد اصالت و صحت بر او مقدم نشود کان جعلها لغوا، پس شارع این اصالت و صحت را بی خود جعل کرده، لغو، هیچ جا فایده ندارد. فلذا و من هنا علم که اصالت و صحت مقدم بر اصالت الفساد. معامله انجام گرفته نمیدونیم اثر مترتب هست یا مترتب نیست. اصالت الفساد میگوید که نه، چیزی جا به جا نشده، وضعی تغییر نیافته. قبلا چه وضعی بود؟ قبل از معامله حالا هم همون وضع برقراره. اصالت الفساد اینه میخواد. اصالت الصحه میگد نخیر، اوضاع کاملا به هم خورده، وضع کاملا عوض شده، نقل و انتقال حاصل شده. خب اگر ما بخواهیم اصالت و صحت را مقدم نداریم بر اصالت و فساد، پس کجا ثمره خواهد داشت این اصالت و صحت؟ هیچ جا. حالا یا اصالت و فساد یا احکام دیگری که در حول حوش اصالت الفساد مربوط به اصالت الصحت، از لوازم اصالت الصحت که قبلی به این عین مسلط بود، همون سلطه قبلی را استصحاب بکنیم. خب سلطه قبلی را استصحاب بکنیم، فلا معنا للصحت، یه معنا برای صحت باقی نمیماند. نخیر، وقتی گفتم الاصل و الصحت، باید بپذیریم که الاصل و عدم بقای سلطه مالک قبلی، باید بپذیریم که الاصل و وجوب و رد، واجب است که سمن مسمن را به هم دیگر رد و بدل بکنن، تحویل هم دیگر بدهن. بایست بگوین الاصل و اشتغال و ذمت المشتری به سمن، مشتری ذمش مشغول به سمن شد، لازمه شرعی اصالت و صحه همین هاست، این هاست معنی صحت. و اما به نسبه الى اصول موضوعیه، اما اگر با اصول موضوعیه استکاک بکند این اصالت و صحه، مثلا شک دارم که در این معامله آقای فروشنده بالغ بوده یا صبی بوده، که قبلا میخوندم زمین تو و انا صبی، به تو و انا صبی، اشتره تو و انا صبی، خب اینجا اصلی داریم به نام اصالتی عدم البلوغ، اصل این است که بالغ نشده است. آیا اصالت صحه مقدم است یا اصالت عدم البلوغ مقدمه؟ همچنین در معامله باید چیزهای موزون با وزن، چیزهای مکیل با کیل، چیزهای معدود با عد، چیزهای قطعاتی با رؤیت باید تعیین بشه. شک داریم که آیا این تقدیرات پیش آمده، این تعیینات پیش آمده یا نه. الاصل و العدم، اصل این است که این تعیینات پیش نیامده. آیا این اصل ها مقدمه یا اصالت و صحه مقدمه است؟ شیخنا رحمه الله می فرماید اگر ما اصالت و صحه را از قبیل امارات بگیریم، امارات ظنیه، خب مسلم است که امارات مثبت و غیر مثبتش حجت است، فلذا اصالت و صحه را جاری می کنیم. آثار شرعیه، آثار عقلیه، آثار عادیه، هرچه هست لوازمات همه را اثبات می کنیم، چه اصول موضوعیه چه اصول حکمیه، بر همه شون مقدم خواهد شد این اماره، چرا که خب اونها اصله. شما می خواهید استصحاب عدم بلوغ جاری بکنید، استصحاب عدم تقدیر جاری بکنید، و اصالت الصحه اماره است، اون اصل، اماره بر اصل خب مقدمه، معلومه این. اما اگر اصالت الصحت رو از قبیل اصول تعبدیه بگیریم، وقتی از قبیل اصول تعبدیه گرفتیم، آیا بر اصول موضوعیه مقدم هست یا نیست، محل نظرین، این محل نظر است انشاءالله. فردا تعطیله، بله؟ مثل تنبیه پنجم، ان ثابت من القاعده المذکوره الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الاثار الشرعيه المترتبه على العمل الصحيح. مقداری که ثابت می شود با اصالت و صحه، مقدار ثابت شده، الحكم بوقوع الفعل بحيث، حکم بکنیم به وقوع این عمل به طوری که یترتب علیه آثار شرعیه مترتبه بر اعمال صحیحه، مثل حصول نقل و انتقال. اما ما یلازم الصحه من الامور الخارجه عن حقیقت صحیح، اما چیزهایی که تصادفاً چیزهایی که تصادفاً ملازم شده با صحت. چرا گفتیم تصادفاً؟ از این جهت که من الامور الخارجه عن حقیقت صحیح، اموری هستند که در مفهوم صحت دخالت ندارن، امور خارجه از حقیقت عمل صحیح. و اما ما یلازم فلا دلیل علی ترتبها علیه، دلیل نداریم که این گونه آثار و لوازم مترتب بشود بر این عمل، بر این اصالت الصحه. فلا شک فی ان الشراء صادر من الغیر، اگر ورثه شک بکنن که پدرشون این متاع را که از کسی خریده ثمنش را چه چیز قرار داده، کان بما لا یملک، ثمنش از قبیل لا یملک بوده، کالخمر و الخنزیر، یا نه ثمنش عین معین او غیر معین من اعیان ماله، اینی از اعیان موجوده این اموال. البته امکان داشت که ثمنش نه خمر و خنزیر باشد و نه عین من اعیان، امکان داشت که ثمنش امر فی الذمه، یک امری باشد در ذمه، ولی فرض این است که نه، اجمالا می دانند که صحبت ذمه مطرح نیست، یا خمر و خنزیر بوده یا عین من الاعیان، خب او بعین من اعیان ماله، عینی از اعیان مالش. خب ذمه مسئله دیگریست، اون در رساله ها نوشتن که از کجا باید بیاره بده. حالا این مسئله که اینجا علل قاعده جا دارد اصالت و صحه جاری بشه یا جا ندارد با این علم اجمالی، حالا ببینید منظور چیه، دقت بکنید آقا. فلا یحکم بخروج تلک العین من ترکته، نمیتوانیم حکم بکنیم به اینکه بله عینی من الاعیان از ترکه مورث خارجه و در ملک ورثه داخل نیست، این حکم را نمی کنیم. ما درباره اعیان موجوده چنین حکمی نخواهیم داشت، بلی خرجه، بل یحکم به صحت شرا، حکم می کنیم به اینکه معامله صحیح بوده و عدم انتقال شیء من ترکته الی بایه، و هیچ یک از این اعیان هم منتقل به بایه نشده. چرا؟ اما حکم میکنیم به صحت شرع، لان الاصل فی البیع الصحه، اصل این است که معامله صحیح انجام بگیرد. اما راجع به این اعیان موجوده قضاوتی نمی کنیم خرج لعصالتی آدمی. خب اصل این است که خب این اعیان که در ملک مورث بوده در ملک مورث باقی بوده، اصل عدم خروجه. خب اجازه بفرمایید آقا، اصالت و صحه جاری شد و از طرفی هم راضی به اعیان موجوده قضاوتی نشد، خرج عن ملکه، از ملکش خارجه. آیا این کوسج و ریش پهن نخواهد شد؟ نه از قضا، هیچ اشکالی ندارد و امثالش را در اوائل فرائد خوندیم، خیلی هم زیاد فراوان. خب از این طرف معامله صحیح، از اون طرف دست به اعیان هم نمیزنی. خب پس اون علم اجمالی به کجا خواهد رفت؟ اون علم اجمالی حساب جداگانه ای دارد. اگر کسی اجمالا بداند که یکی از این گوسفنده های این گله حرامه، چی کار میکنه؟ خب علم اجمالی اثری خواهد داشت. اینجا هم بعد از آنی که گفتیم معامله صحیح هست و گفتیم یکی از اعیان از ملک خارج نیست، یه علم اجمالی تولید میشه و اون اینکه یا مبی در ملک ورثه داخل نیست، اگر سمنش خمر خنزیر بوده، یا یکی از اعیان از ملکشون خارج شده اگر خمر خنزیر نبوده. علم اجمالی پیش میاد با صلحی، با قرعه، با عمل به احتیاطی این معما را حل میکنن. این دیگه ربطی به صحت معامله نداره. اگر به نظر شما این تفکیک بعید آمد، یعنی چی؟ به صحیحه ولی دست به اعیان هم نزنن از این نظر. و هازا نظیر ما ذکرنا سابقا، نظیر همون مطلبی که چند روز قبل میخوندید، کسی شک بکند در صحت نماز عصرش از این جهت که ظهرش را قبلا خونده یا نخونده، چون انتم نشرایط صحت نماز عصر چیه؟ ترتبه علی الظهر، این است که مترتب بشه بر ظهر. اونجا چه گفتیم؟ قاعده تجاوز جاری شد یا نشد؟ بگیم ظهر نخونده یا بگیم نخونده؟ هم بگیم خونده هم بگیم نخونده. از یک حیث بگیم خونده، از یک حیث بگیم نخونده. از حیث اینکه شرطش برای صحت عصر تجاوز محل است، بگیم خونده. از حیث اینکه ظهر فی حد نفسه یکی از واجبات هست و اشتغال یقینی برات یقینیه میخواد، بگیم که نخونده. بعد از عصر بلند شد دوباره ظهرت را بخوان، هم خونده و هم نخونده. اینجا هم بگوییم هم بی صحیحه و هم احد الاعیان از ملک خارج نشده. بله، و هذا نزید ما ذکرنا سابقا من انه لو شک فی صلاة العصر، در صحت نماز عصرش شک بکند از این جهتی صل الظهر ام لا، قبلا ظهر را خونده یا نخونده. انه یحکم به فعل الظهر، حکم میکنیم به اینکه خونده، من حیث کونه شرطا لصلاة العصر، از این جهت خونده سا، لا فعل الظهر من حیث هو، اما از این نظر که ظهر یکی از واجبات است، از این نظر میگیم نخیر نخونده. حتی لا یجب اتیانه ثانیا، تا اینکه دوباره اتیانش واجب نشود. نه، این حرف را نمیزنیم، باید بخوان. مطلب تمام. الا ان یجری قاعده الشک فی الشیء بعد تجاوز عنه، مگر بگیم نه، وقتی در اثنای عصر یا بعد از عصر شک کردیم، از هر جهت قاعده تجاوز جاریه، هم از حیث شرط بودنش بر اصل و هم از حیث واجب بودنش فی نفسه، از هر دو نظر قاعده تجاوز جاریست که بحث طولانی داشت شیخنا با دیگرون و شیخنا مصر بود برای اینکه نخیر تجاوز را بایست به نسبه دقیق ملاحظه بکنیم. خب حالا بهتر است که فروعات دیگری هم اضافه بشه به مسئله. بله؟ بله. بله، هم خونده پس عصر صحیحه و هم نخونده پس بعد از عصر ظهر را باید بخواند. هر دو وجه دارد. خب قال العلامه فی القواعد فی آخر کتاب الاجاره، لو قال آجرتک کل شهر بدرهم، مجر میخواد به یه نحوی معامله را به فساد بکشاند. آجرتک کل شهر بدرهم، مدت مجمل است. فقال، مستأجر گفت نه، سنتن به دینار، مدت و اجرت هر دو تعیین شده. علامه میفرماید فی تقدیم قول المستعجل نظر، اینجا که آقای مستعجل ادعای صحت میکند، مقدم بودن قولش محل نظر است. چرا محل نظره؟ لان اصالت الصحه یعارض به اصالت عدم تعیین مدت و اجرت، فساقتا فیبقى اصالت الفساد سلیما عن المعارض. مطلب تمام. بعد فرموده است که این فرع دیگر است. فاین قدمنا قول المالک، اگه در همون مسئله ما قول مالک را مقدم داشتیم، یعنی اصالت الفساد را مقدم داشتیم، فالعقد صحت العقد فی الشهر الاول نسبت به یک ماه معامله درسته، نسبت به مازادش محکوم به فساد. این یک ماه از چه جهت درسته؟ چون دیگه یک ماه در نظر هر دو قدر متیقن است، به خاطر قدر متیقن بودنش خب این یک ماه صحیح مازادش. فإن قدمنا قول المالک، اگر بنا شد قول مدعی الفساد مقدم باشد، فالعقوا صحت العقد فی الشهر الاول. بعد علامه می فرماید و کذل اشکال، همچنین از مسئله محل اشکال فی تقدیم قول المستعجر، در مقدم داشتن قول مستعجر که مدعی صحته. لو ادعا اجرت مدت معلومه، اگر مستعجر ادعا بکند که مدت را تعیین کرده بودیم، موجر میگوید اسمی از مدت نبردیم، و میگه چرا مدت را تعیین کردیم. او عوضاً معینا، مستعجر ادعا میکند که اجرت را تعیین کردیم، موجر میگوید نه خیر، اجرت را تعیین اسمی از اجرت نبردیم، اسم نبردیم. باز همینطوره، بله ممکنه کسی بگه اصالت الصحه با اصالت عدم تعیین تعارض تساقط فیم با اصالت الفساد صحیحا. والاقوا، بعد علامه میفرماین والاقوا التقدیم، اقوا این است قول مستعجل که مدعی صحت است مقدم است، فی ما لم یتضمن دعوا، در صورتی که امر زاید بر صحت را ادعا نکند. در این فرضها فقط یه جا امر زاید بر صحت را ادعا کرده، اون کدوم بود؟ سنتن به دینار. اگه جاش بگوید شهرن به درهم، بازم درست فساد، چون امر زایدی ادعا نکرده. انشاءالله بعدم که مطالعه خواهد فرمود لزاهد شبهه نخواهد. انتها. از سادس تنبیه ششم، فی بیان ورود هذا الاصل علی الاستصحاب، چگونه مقدم است اصالت الصحه بر استصحاباتی که با او دست به گریبانن؟ فنقول اما تقدیمه علی الاستصحاب الحکمی، اما مقدم بودن اصالت الصحه بر استصحابات حکمیه، استصحابات حکمیه مثل استصحاب الفساد و ما فی معناه، استصحاب فساد، اونی که در حول حوش استصحاب فساده مثل بقای سلطه مالک قبلی و مثل عدم وجوب رد که رد بدل واجب نباشد، عدم اشتغال ذمه خریدار بر ثمن، اصالت الصحه بر همه اینها مقدمه. اما مقدم بودنش بر استصحاب الفساد و ما فی معناه فواضح، پر واضحه، لأن شک فی بقاء الحالت السابقه علی الفعل المشکوک و ارتفاعها، به جهت اینکه شک انسان در اینکه آیا باقی است حالت سابقه بر این معامله، اوضاع اصلا به هم نخورده و ارتفاعها، یا اینکه نه اوضاع کاملا به هم خورده با آمدن این معامله، شک در اینکه وضع به هم خورده یا نه، تغییراتی پیش آمده یا نه، ناشن عن الشک فی سببیت هذا الفعل و تأثیره، مسبب از این است که نمیدونیم این فعل صحیح هست یا صحیح نیست. اگه این فعل صحیحه خب مسلماً تغییراتی پیش آمده، اگه باطله هیچ تغییراتی پیش نیامده. خب در شک سببی و مسببی چه کار میکنن؟ سبب مقدم است، یعنی اصالت و صحه، اصل این است که معامله انجام گرفته و این معامله اثراتی از خود گذاشته، تغییراتی ایجاد کرده، پس دیگه حق نداریم حالات سابقه را استصحاب بکنیم. خب فإذا حکم بتأثیره، وقتی حکم کردیم که این معامله صحیحه، فلا حکم لذلک الشک، دیگه شک مسببی اثری نخواهد داشت. خب این مطلب روشن، و این همین است که قبلا هم خوندیم، که شرع مقدس این اصالت و صحه را در مقابل همین اصول قرار داده. اگر بنا بشه به این اصول مقدم نشود، دیگه جای برای اصالت و صحه باقی نمیمانه. خب خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره، خصوصا به عقیده کسانی که اصالت و صحت رو از قبیل اصول تعبدیه نمیدانند، بلکه از قبیل امارات ظنیه میدانند. هذا الاصل من الظواهر المعتبره، خصوصاش دیگه برای چیه؟ خصوصا که بله اصالت و صحه را از امارات قرار بدیم. خصوصاش در چیه؟ اصل باشد چطور میشه؟ اماره باشد چطور؟ بله بفرمایید که اگر اماره باشد، اصل قاعده این است که اماره بر اصل مقدم بشه. اما اگر از اصول تعبدیه بگیریم، چطور شد که این اصل تعبدی به سایر اصول تعبدیه مقدم شد؟ وجهی میخواد، وجهش همون که بله اگه مقدم نباشد یلزم و کونه ها لغوا، به خاطر لغو بودنش. فلز در این حال، در این حال قبلا خوندید که و این کانه، اگر که استصحاب اماره باشد، اصالت و صحه اصل تعبدی باشد، بازم این اصل تعبدی بر اون اماره مقدم خواهد شد، لعلا یلزم کونها لغوا. خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على اصاله بقای طاره، شباهت دارد به بله حکم شارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على اصاله بقای طاره. قبلا خوندیم این مسئله را یک دوبار. شخصی بالا ولم یستبرع، بعد از بول استبرا نکرد، فتطهر، محل را تطهیر کرد و بعد رفت و وضو گرفت. بعد از وضو گرفتن بلل مشتبه خارج شد که این بول است یا از رطوبات دیگر. آیا محل متنجس شد یا نه؟ وضو باطل شد یا نه؟ خب قاعده چه ایجاب میکند آقا؟ قاعده این است که استصحاب بکند طهارت المحل را و استصحاب بکند بقای وضو را. قاعده این است دیگر. بله استصحاب، ولی شارع فرموده است که برد محل را تطهیر بکند و وضو را تجدید بکند. پس استصحاب کجا رفت؟ چرا تجدید؟ چرا تطهیر؟ ها معلوم میشه شارع اینجا ظاهر را بر اصل مقدم داشته. ظاهر نشون میده که چی؟ این رطوبت از بقایای بول است، در مجرا بوده، حالا خارج شده. بله دیگه ظاهر چنین نشون میده و شارع اینجا ظاهر را بر اصل مقدم داشته. همچنین اصالت و صحت یعنی ظاهر حال مسلم. خب معلوم است شارع ظاهر حال مسلم را خواسته بر استصحابات دیگر، بر استصحابات مقدم بدارد. فهازا نظیره، هازا یعنی مقدم بودن اصالت و صحه بر استصحابات، نظیره حکم شارع بکون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاکم، و این ظاهر مقدم شده علا اصالت بقای طهارت. مطلب تمام. و اما تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیه، اما مقدم بودن اصالت و صحه بر استصحابات موضوعیه، المترتب علیه الفساد، استصحابات موضوعیه‌ای که نتیجه میده فساد را، که اصالت عدم البلوغ استصحاب میکنیم عدم بلوغ بایع را یا مشتری را، و عدم اختبار المبیع، و استصحاب میکنیم عدم تقدیر مبیع را بالرؤیا او الکیل او الوزن او العد. اینجا چطوره؟ اصالت و صحه مقدمه یا استصحابات موضوعیه؟ فقد اضطرب فیه کلمات الاصحاب، کلمات علما اینجا خیلی اضطراب دارد، خصوصا علامه و بعض من تأخرن و تحقیق انه ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر اگر اصالت و صحه را از قبیل امارات ظنیه بگیرین کما هو ظاهر و کلمات جماعت بلل اکثر، فلا اشکال فی تقدیمه علی ذلک الاستصحاب. قاعده این است که اصالت و صحه مقدم باشد بر استصحابات موضوعیه. و این جعلنا من الاصول، چرا؟ به جهت اینکه قاعده همین است که اماره بر اصل مقدم باشد. و این جعلنا من الاصول، اما اگر اصالت و صحه را از بله اصول قرار دادیم، ففی تقدیمه علی الاستصحاب الموضوعیه نظر مقدم بودنش بر استصحابات موضوعیه خیلی مشکله. هر دا انشاءالله تعالی، یعنی تصفر در البته.